بودن قوه سیل درشون نیست، لذا دیگه در اون داخل در اطلاق سمن الکلب سختون میشه. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم در پایان مبحث معاوضه بر کلاب این است که آیا نگهداری و اقتناء کلاب جایز است یا جایز نیست؟ خب اینجا علی القاعده اون کلابی که گفتیم بیعش جایز است، جواز بیع میشه گفت ملازمه داره با جواز اقتناع و نگهداری. یعنی وقتی شارع مقدس منفعت عقلائیه کلب رو تأیید کرد، صحه برش گذاشت و ارزش و مالیت او رو تأیید کرد، و بلا شبه نگهداری این اشکالی نخواهد داشت. لکن محل کلام در کلابی است که دلیل بر جواز بیع نداریم، مثل کلب هراش که ما تفسیر کردیم کلبی که برای جنگ با سایر کلاب ازش استفاده میشه، یا مثل سگهای زینتی یا خانگی که در غرب شایع، متاسفانه در کشورهای اسلامی هم فی الجمله رواجی داره. آیا حفظ و نگهداری این کلاب از نظر حکم شرعی چگونه است؟ توجه دارید که ملازمه نیست بین عدم جواز بیع و عدم جواز اقتناع. یعنی ممکنه یک شیء بیعش جایز نباشه ولی نگهداریش جایز باشه. فرض کنید اشیایی که مال نیستند، یه لنگ کفش کهنه، بیعش وضعاً جایز نیست، باطله، چون مال نیست، مما یرغب و فیه العقلا نیست، لذا بیعش باطله، ولی اقتناعش حرام نیست، میتونه حفظ کنه اون رو، نگه داره پیش خودش. پس بنابراین علل قاعده نمیتونه کسی ادعا کنه کلابی که سمنش سحت است کسی حق نداره اونها رو نگهداری کنه، لذا باید بریم سراغ ادله خاصه و ببینیم نسبت به کلاب مطلقا، حالا فعلا چون ادله خاصه از بعضیش اطلاقی استفاده میشه، ببینیم مطلق کلاب حفظ و اقتناعش، نگهداریش چگونه است. دو دلیل به عنوان دلیل خاص بر جواز اقتناع کلاب فی الجمله اقامه شد. دلیل اول تمسک به اجماع است. مرحوم شیخ طوسی در خلاف یجوز و اقتناء الکلب لحفظ البیوت، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. البته توجه دارید این اختصاص داره این دلیل علا فرض دلیلیت به یک کلب خاص، کلب برای حفظ بیوت، خونش دوز نیاد، میترسه ناامن، یه سگی رو نگه داره برای اینکه خونش حفظ کنه. شیخ طوسی می فرماید دلیل ما بر جواز اجماع فرقه و اخبار فرقه. صاحب جواهر در جلد 22 موضوع رو تعمیم می دن و ادعای عدم الخلاف می کنن. یجوز اقتناء الکلاب للصید و حفظ الماشیت و حفظ الزرع بلا خلافه و کذالک یجوز اقتناؤها لحفظ البیوت. که صاحب جواهر می‌فرماید نگهداری سگها برای صید، برای محافظت از گله، محافظت از زرع و کشاورزی جایز بلا خلاف، همچنین اقتناء برای حفظ بیوت. خب توجه دارید اولا این اجماع ممکنه مدرکی باشه که حالا روایات رو بررسی میکنیم، ثانیا این اجماع که دلیل لبیست اختصاص داره به این کلاب خاص علا فرض این که اجماع باشه، یعنی شامل کلاب تزیینی، کلابی که برای سرگرمی کسی اخذ میکنه، این اجماع شامل اونا نمیشه. این یک دلیل که حالا مدلولش هم معلوم شد چه مقدار. دلیل دوم روایات است که دو طایفه روایت داریم. باید ببینیم مدلول این دو طایفه چیست و نسبت بین طایفتین چیست تا بعد نتیجه بگیریم. طایفه اول روایتی است که یا روایاتی است، دو تا روایت معتبر است که فل جمله از این روایات استفاده می شود اقتناع و نگهداری کلب در خانه جایز است. این که میگیم فل جمله باید مدلول روایت رو ببینیم، ببینیم چه کلبی اطلاق داره نداره. روایت اول معتبره سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم رخص لأهل القاصیه فی کلب یتخذونه. سند حدیث معتبره، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی موثقه. اهل قاصیه، قصر رجل عن اهل تباعد عنه، یعنی شخصی که از اهل و خانوادش دور افتاده. الغنم القاصیه للذئب، میگن گوسفندی که از گله دور افتاده تنها شده گرگوره میخوره. قاصیه یعنی بعید. اینجا ان النبی رخص لأهل القاصیه، پیامبر اکرم اجازه دادن برای اهل قاصیه. اهل قاصیه یعنی اونایی که از خونه و زندگی دیگران به دورن، خونش فرض کن چادر نشین گوشه یه جاییست که از روستا و شهر دوره، یا یه خونه ای رفته ساخته توی یک بادیه یه جایی که از مردم دوره. بالاخره پیامبر اکرم اجازه دادن برای اهل قاصیه فی کلب یتخذونه که سگی رو اتخاذ کنه. خب اینجا توجه کنید دو تا نکته در دلالت روایت باید توجه بشه. یکی کلمه ترخیص فل جمله دلالت میکنه که از این موضوع برای دیگران یه منعی ثابته. حالا اون منع شدیده که حرمت باشه، منع ضعیفه که کراهت باشه. روایت دلالت بر این معنا نمی کنه، فقط میگه رخص لأهل القاصیه، برای اونا اجازه دادن. یعنی معلوم میشه یه منعی فی الجمله در این مسئله در اتخاذ الکلب هست. یک نکته. نکته دوم این است که اطلاق این روایت که شامل هر کلبی بشه بعیده به مناسبت حکم و موضوع. و پیغمبر اجازه فرمودن برای اهل قاصیه اونایی که از مردم دورن تو بادیه میشینه یک کلبی داشته باشه، هر کلبی ولو کلب تزیینی. این مناسبت حکم موضوع اقتضاییم رو نمی کنه. اون کسی که از شهر و روستا دوره امنیت نداره، او یه سگی میخواد که امنیت خانش حفظ کنه، لذا ما اطلاق از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم. این مناسبت حکم موضوع میگه احتمالاً کلبیست که برای حفظ خانه به کار میره، نه هر کلبی. موضوعیت نداره اون که دوره، چون دور از مردم سرگرمی نداره یک کلبی برای خودش بگیره برای سرگرمی، اینا خیلی بعیده. لذا مدلول این روایت این است که منعی که دیگران برای اتخاذ کلب در خانه دارن برای اهل قاصیه نیست. حالا این منعم چه منعیست؟ حداقل مبغوضیت خفیفه، بیش از اون نمیتونیم استفاده کنیم از روایت. یک روایت. روایت دوم موثقه سماعه است، معتبره سماعه. قال سألته عن کلب صید یمسک فی الدار، قال اذا کان یغلق دونه الباب فلا بأسه. شما میگه از امام سوال کردن آیا کلب صید رو در خانه میتونیم نگه داریم یا نه. امام علیه السلام با یه جمله شرطیه فرمودن اذا کان یغلق دونه الباب فلا بأسه، اگه در و روش ببندن رها نباشه تو خونه، رها نباشه فلا بأسه. اینجا دقت کنید، در این جمله شرطیه و مقصود از او دو احتماله. یک احتمال اینه که بگوییم چون کلب صید اگر رها باشه به دیگران حمله میکنه، موجب اذیت دیگران میشه، لذا امام علیه السلام فرمودن اگه در روش ببندن موجب اذیت دیگران نشه فلا بسه. یک احتمال. احتمال دوم این است که چون کلب نجسه اگر رها باشه در خانه همه جا بیاد، با دهانش با زبانش بالاخره یا سایر اوضاعش ممکنه موجب نجاست تنجس منزل بشه، لذا پیغمبر فرمودن اگه در روش ببندن رها نباشه بیاد تو خونه و اطراف و همه جا، اشکال نداره. هر دو احتمال هست به نظر ما. در مفهوم این جمله شرطیه هم باز همین دو احتمال میان، یعنی که انه امام فرمودن اگه کلب صید رها باشه موجب اذیت دیگران بشه، حق ندارید در خونه نگه دارید، فیه بعثو. یا اگه کلب صید رها باشه که رها بودن مستلزم نجاست خونه بشه، فیه بحث. این مشکل داره.
بفرمایید. احتمال دوم همین که خب در این صورت دیگه ثمره آوردنش تو خونه چیه؟ اگر بخوان دیگه اتاقی مثلا محفوظ بکنن در نشست تو خونه برای بعد تو حیات آزاد باشه که اگر دوستی اومد
مثلا مال
آره کلب و سیر نه کلب و لذی لا یسی یادتونه گفتیم کلب سیر یعنی کلبی که ظهور در فعلیت داره وقتی میبرنش بیرون که کلب سیره دیگه اگه میگو بل کلب و لذی لا یسی ممکن این اشکال وارد بود چون کلب ماشیر هم شامل میشه کلب حارس هم شامل میشه خب کلب حارس اگر رها نباشه که نمیتونه حراست کنه که فایده نداره ولی کلب سیره که میبرنش بیرون برای سیر حالا میتونم بیارم تو خونم نگه دارم یا نه؟ امام میفرمان امکان یغلق دونه الباب فلا بس.
خب حالا مگر متنجس شدن اسباب خونه
خب مقدمیه دیگه مقدمیه عیبی نداره ما در جاهای دیگه هم داریم امام در اون روایات نداشتیم که امام میفرمودن که لباسش چیز کنه لباسش رو در بیاره برای وقت نماز از اون جلود چیز مقدمی بل خیلی از احکام مقدمی داریم که بیان میشه امام میفرماین نه اگه موجب نجاست بشه این کار نکن
بالاخره
ای بینه در نه حالا فیه بحثان حتی ممکنه کراهت باشه حالا اشاره میکنیم اینم روایت دوم که حالا فعلا منطوق این روایت روایت معتبر میگه با یک شرط نگهداری کلب سید در خانه جایز است. حالا تا برسیم بعد نسبت شه با طائفه دوم ببینیم. طائفه دوم روایاتی است که به نحوی دلالت میکنه که نگهداری کلب در منزل مبغوض است. حالا باید دقت کنیم ببینیم این مبغوضیت هم از روایات چه مبغوضیتی استفاده میشه. روایت اول صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب مكروه است که در خانه انسان مسلمان کلب باشد. و اینجا هم در مدلول دو نکته را دقت کنید. یک، آیا کراهت در این روایت به معنای کراهت اصطلاحی است عند الفقها همون بغض خفیف که جواز هم ازش استفاده میشه جایزه ولی بغض خفیفه یا نه کراهت معنای دیگری داره؟ ما قبلا در مباحث اصول اشاره کردیم در اصطلاح فقها کراهت یعنی بغض خفیف لکن در اصطلاح روایات در استعمال روایات کراهت یعنی مطلق مبغوضیت به مبغوضیت شدید هم در روایات کراهت اطلاق میشه به مبغوضیت خفیف هم کراهت اطلاق میشه باید به کمک قرینه تشخیص داد که آیا کراهت مبغوضیت خفیفه یا مبغوضیت شدیده و اگه قرینه نبود قدر متیقن مبغوضیت خفیف من جانب آخر نکته دیگر قلب در این روایت اطلاق داره. در طایفه قبلی اهل قاسیه بود، اون اهل قاسیه مناسبت حکم موضوع درست میکرد که آقا کلب رو اهل قاسیه برای زینت نگهداری نمیکنه، برای استیناس نگهداری نمیکنه. ولی اینجا همچه قرینه ای نداریم. مکروه هست فرد مسلمان در خانهش کلب داشته باشه. حالا کلب رو برای بازی داشته باشه، مثل که رؤسای نمیدونم حکام و بنی امیه و بنی عباس و بعضی بزرگان دیگه از این کارا میکردن، یا نه کلب رو برای حفظ خانه داشته باشه یا برای هر جهت دیگه داشته باشه، کلب حراش داشته باشه. روایت از این جهت اطلاق دار. این یک روایت در این طائفه. روایت دوم روایت محمد ابن مروان است، عن صفوان عن ابن مسکان عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان جبرائيل اتاني فقال انا معاشر الملائكه لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه. این روایت رو هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، مرحوم برقی در محاسن و مرحوم شیخ کلینی نقل کردن. طریق شیخ کلینی تا محمد ابن مروان معتبره. انما الكلام در محمد ابن مروان است. محمد ابن مروان مشترک است بین ثقه و مجهول، لکن فی روایت واحده در کتاب شریف کافی صفوان ابن یحیی از محمد ابن مروان حدیث نقل میکنه. فعلا ما یه تأملی داریم به جهت بحث طبقه که آیا این حدیث نقل صفوان از محمد ابن مروان یک روایت رو بهش اعتماد کنیم یا به خاطر طبقه بگیم یه راوی اسقاط شده اینجا. الان تأمل داریم درش. حالا دوستان نگاه کنن ببینن روایت آخری در کتب اربعه غیر کتب اربعه صفوان از محمد ابن مروان داره یا نه. اون یک روایتی که در کتاب شریف کافی هست بلاواسطه صفوان از محمد ابن مروان نقل میکنه، تجرید و اسانید الکافی مرحوم آقای بروجردی، اینا رو ببینید، ببینید ایشون اشارهی به ارسال نمیکنه. یک وقت بالاخره چه باید گفت؟ فعلا متوقفیم ما، لذا تعبیرم کردیم به روایت محمد ابن مروان. خب ببینید مضمون این روایت به نظر ما دلالت میکنه بر بغض خفیف. روایت میگه که جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنه که ما معاشر الملائکه وارد بیتی که درش کلب باشه و نه تمثال جسدی باشه، عکسی از یه بدن باشه، ولا اناء یبال فی، نه ظرفی باشه که درش بول کنن، ما وارد همچه خانه‌ای نمیشیم. حالا آمدن ملائکه بالاخره کنایه از تفضل، یک فضلیست برای صاحب اون خانه. خب معلوم میشه این کار مبغوضه که میگن ما وارد خونهی که در اون خانه کلبه نمیشیم. حالا کلبم دیگه اطلاق داره، هر کلبی باشه. خب یه روایت دیگه این باب هست، اونم بخونیم بعد جنبندیش باشه برای جلسه بعد. روایت بعدی، روایت معتبر از سندن، عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من احد یتخذ کلبا الا نقص فی کل یوم من عمل صاحبه قیراط. اینم به نظر ما دال بر مبغوضیت خفیفه. امام صادق میفرماید هر کسی کلبی رو بگیره برای خودش، سگ داشته باشه، در هر روز از عمل صاحبش، از اون ثوابایی که در اون روز انجام میده، یه قیراط کم میشه. حالا قیراط معمولا میگن نصف عشر دیناره، یک بیستم یک دینار مثلا، از ثوابایی که داره کم میشه. روایت سندن معتبره، دلالت میکنه اگر این کار رو داشته باشه از اون ثوابی که میبره یه مقدار کم میشه، که اینم مبغوضیت خفیفه، داله بر مبغوضیت شدید معلوم نیست باشه. این دو طائفه از روایات باب، حالا جلسه فردا نسبت بین این دو طایفه رو بررسی کنیم و جمع‌بندی کنیم و این بحث رو تمام کنیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
مناسب بود که اون روایتی آقای رضایی رو دومد گفته تو محاسم جو منبر لفتن روایت محاسم رو خوندم که ملاحظم خواستم وارد خانه امیر المومنین بشن بعد داخل نشدن. بعد حضرت دید که یک کلبی مال جر و کلب لحسین ابن لحسین.
اولا سند او رو ببینید. آقا
خون عرض میکنم زیرش حضرت یک ما داخل نمیشه. سندش درست داری میخوام عمدن این مسته میشود که این بعدن سرسپار این سندش ضعیفه به خودت اولمون صاحب متره یه حضرت که اصلا یحیی بن
سعدی معلوم نیست
و اون یکی هم هست درش هست.
یه ببینید کسا دیگه رفقایی که خودشون اصول دستشونه، یعنی روش دستشونه، دیگه توجه دارن که این روایت ضعیفه و قابل استناد نیست، ولی حالا ذکرش بالاخره خوب، حالا شما فرمودید بالاخره او روایت محاسن سندن ضعیفه، اصلا قابل اعتماد نیست، لذا نمیشه به او اعتماد کرد. اگرم بعضی به او استناد میکنن که امام حسین علیه السلام جر و کلب یک سگ کوچیک داشته، نخیر از اون روایت نمیشه این رو استفاده کرد.
کلمات زیاد زیرش استفاده شده، یعنی تو جواهر اومده، تو مثال کرانه اومده، تو خطوم اومده زیلش، اصلا سردش ندیدن.
آره
سردش نه زیلش میگه اینا نت کنون بیتی که در سرد و تماثیل هست اینا. آره. هم تو جواهر
لذا توجه کرد ما به اون روایت دیگه تمسک نکردیم، ما به این روایت تمسک
کردیم. اون روایت محاسن این بالای روایت محاسن اون رو بردینه،
لذا اون دیگه هیچی اون سندن معتبر نیست. این نکته خود نکته خوبیه واقعا، اگر آقایون به صدر روایت توجه می کردند و مشکلاتشم می دیدند و اینا، اصلا نمی آوردن در اداد این روایات داله مثلا. حالا بالاخره
این نکته ای که
فرمودید
در مورد مقبولیت زواج مشهوریت استعمال عرفیش با استعمال در واقع
روایش
با اون در واقع استفاده که فقها بیانی که در فقها دارن استفاده این کلام استفاده، این چه زمانی اتفاق افتاده که این استعمال روایی تفاوت پیدا کرده و یه
حالا من خیلی دقیق استقصا نکردم ببینم زمانش دقیق کی بوده، ولی کلمات فقها معمولا دیگه کراهت، حتی شیخ مفید و اینا که قبل از شیخ طوسی هم هستن، کراهت رو در معنای مبغوضیت خفیف به کار میبرن، یعنی اصطلاح شده در مبغوضیت خفیف. بله. ولی در روایات نه. انا نکره و ان نکون سبابین مثلا، خب اینا معلوم نیست مبغوضیت خفیف باشه، بعضی جا تصریح در مبغوضیت شدیده. تو اصول آوردیم حکم قرائن، لذا ما میگیم اگر یکره اکره اینا در روایات به کار برود، مقصود این مبغوضیت، اصل مبغوضیت، قدر مشترک بین خفیف و شدید کدام یکی است باید به قرینه به دست آورد. شما خوبی آقای مهدوی؟ پدر چطور؟ خوبم. ممنونم. علیکم.